اما تا یه حدی سالمند بار بیماریش تو ایران بالاست. یه فردی رو میبینی که توی ایران مثلا 60 سال رسیده، حتما یه بیماری یا دو تا بیماری داره با خودش هم میکنه. اما توی اروپا، توی دانمارک مثلا سالمان از 70 سالگی یه بیماری داره، اما تو کشور من کسی که رسیده 60 سالش دو تا بیماری داره هم میکنه. وقتی برسه 65 سه تا بیماری، شخص وقتی برسه 70 سالگی 4 تا. یعنی بار بیماری هرچی بیشتر باشه تأثیر میذاره رو نرخ رشد اقتصادی، تأثیر میذاره رو جی دی پی، تأثیر میذاره رو هزینه بهداشتی ما. پس بنابراین شما بعضن میبینید مثلا نخست وزیر ژاپن اعلام میکنه سالمندان برای مردن عجله کنن. منظورش کهنسالانه، اونایی که دیگه واقعا کارچر نداره برای جامعه ژاپن. پس هر کشوری قوانین خاص خودشه داره، و اونجا هم تو ژاپن، تو کره جنوبی، توی حتی خود سوئد، خیلی از کشورها یه قوانین وضع کردن که سالمند اگر 90 سال 85 سال که بهش میگن از لحاظ جمعیت شناسی کهنسالی.
ببینید شما اشاره خوبی میکنید، سالمندی یه بار اقتصادی بی سابقه رو به اقتصاد کشورها تحمیل میکنه. اصلا چرا راه دور بریم؟ من در یه خانواده تبدیل میشم به یه سالمند، مسلما با 10 سال پیش 15 سال پیش خودم متفاوت خواهم بود. دندونم، زانوام، مفاصل، نمیدونم انواع اقسام چکاپ‌ها و بیماری‌ها و مسائل دیگری. برخیشم عارضی است، یعنی به خاطر شرایط اقتصادی و محیط اجتماعی اینها تشدید میشن. اینم جای بحث خودشو داره. ولی برای اینکه سالمندی در ایران سروار نباشه یک بحثه، برای اینکه نیروی کار رو بشه حفظ کرد به اون رشد جمعیتی احتیاجه. چطور میشه بین اینا رابطه برقرار کرد آقای دکتر؟
ببینید نمیخوام حرفای امیدسوز بزنم،
نه ما واقعیتی رو داریم بعد بتونیم حلش کنیم.
واقعیت رو دارم صحبت میکنم، کار فنی دارم صحبت میکنم. ما با این روند جمعیتی الان من توزیع باروریمون نسبت به پارسال 9% روند کاهشی داشت.
بله،
یعنی عملا سال به سال اول 6% بود، 7% بود، امسال رسیده 9%، و سال دیگه قطع به یقین با این وضعیت اقتصادی که ما رسیم، من قطع به یقین تا 12% پیشبینی رو میبینم. یعنی ما اینقدر تعداد موالیدمون کاهش پیدا کرد. از یه طرف هم شرایط اقتصادی کشورمون جوانامون دارن میرن. ما یه بشکه رو پر آب کردیم، اینقدر جوان داریم، دریغ از اینکه این بشکه سوراخه. این سرمایه های انسانیمون روز به روز از این کشور دارن خارج میشن و داره تحلیل میره. و خب اینم یه درده، اینم یه داستان خودشه داره. بعد شاخص های دیگری که توزیع جمعیتی بهش نگاه کنم و با من مثبت حرف بزنه، خب تصادفات جاده‌ای. ما امسال 20,000 نفر تصادفات جاده‌ای داشتیم. از این 20,000 نفر چقدر جوان بودن؟ خب اینا قرار بود برای من بچه آوری کنن. پس من نمیتونم فعلا رو نرخ رشد جمعیت. من یه شرط میتونم، یکی مهاجرت معکوس در دستور کار خود دولت قرار بگیره، جذب نخبگانی بگیره، این سیاست های جذب مهاجرتی رو بگیره که ما بتونیم اون جمعیتی رو در واقع پوشش بدیم. وگرنه مردم ما دیگه واقعیت امنش، نه تنها مردم ما بلکه هیچ کشوری شما سراغ نداری تو دنیا سیاست های جمعیتی، بخصوص تاکید میکنم رو باروری، که باروری جواب داده باشه. بعضی کشورها مخفی بودن، مثل ژاپن یه 8 ماه جواب داد، مثل فنلاند جواب داد در مخفی خیلی کوچک، یا کانادا. شاید تو به من بگی آقا نه کانادا بله جواب داد. کانادا به خاطر سیاست‌های مهاجرپذیری 95% مهاجرپذیر بوده، آمریکا مهاجرپذیر بوده. اما مونیخ و کشورهای دیگه میبینیم نه، اونا روندشون حتی روند معکوس بوده. پس بنابراین فقط ما با مهاجرت میتونیم افزایش جمعیت داشته باشیم که این بار اقتصادی بیا تقسیم بشه رو جوانا و کمتر در واقع سالمند به چشم بیاد. چرا؟ چون الان هر 8 نفر، هر 7 نفر هزینه یک سالمندو میدن، از گرده 7 نفر هزینهش تأمین میشه. اما در بلند مدت این از هر 3 نفر باید هزینه یک سالمندو بدن. خب این میدونه یه فاجعه. یعنی عملا خب با این سیاست‌های جمعیتی که ما داریم، با این شرایط اقتصادی که ما داریم، قطع به یقین به هم نمی‌خونه. شاید بعضی‌ها قبول کنن که آقا نه آینده جمعیت ما اینه، اما من با داده که صحبت می‌کنم می‌خوام بگم مسائل جمعیتی در کشور من بدخیم شدن. حالا علتش چی بوده؟ علتش این بوده که مثلا نمی‌کنم نسبت به مسائل، اما علتش این بود که دولت بی‌اعتمادی کرده و اعتمادی کاشته. قطع به یقین وقتی بعض بی‌اعتمادی کاشته باشه نمیتونه میوه سالم دریافت کنه. و قطع به یقین
چنو بی‌اعتمادی؟
72 تا 70 بی‌اعتمادیش بود که 72 تا بند سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شد. در 72 تا ماده کدومش تاثیر مثبت داشت، کدومش دستگاه‌ها ایجاد کردن، کدومش کدوم خانواده اقدام واسه بچه‌آوری کرد تونست ماشین بگیره،
چند
درصد تونستن بگیرن.
آقای دکتر، شما جمعیت شناس هستید، مستحصری، چرمندگان ما هم واقفن، ما داریم در پهنه زندگی ایرانی سخن میگیم. وقتی که اون سیاست‌ها بدون نگاه به علت العلل مسئله مشکلات اقتصاد کلان کشور یا شرایط اجتماعی کشور یا تغییرات اجتماعی فناوری میخواد بهش نگاه بکنه، شاید اونی که ما مطلوب ذهنمون هست پدید نیاد. کمون که الان آسیب شناسی اون رو هم اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده. اتفاقا ما در همین برنامه هم برای شنوندگان همین امسال 405 بهش پرداختیم از جنبه‌های مختلف و این نگرانی وجود داره. به نظر میرسه که ما باید یک طرح نوعی در بیاندازیم. اینطور نمیشه که جوانمون رو بخوایم رها کنیم که میل نداره خانواده تشکیل بده یا نمیتوانه، نمیتونیم کمکش کنیم و بعدم نمیتوانه فرزندآوری کنه و آینده رو امروز میتونیم به راحتی ببینیم.
جناب آقای خیرخواهی عزیز، حرف منم همینه. من میگم ما متاسفانه خانواده ها نسبت به مسئله دیسپوینتمنت ناامیدن، میگن آقا بچه‌ای که بیاریم فردا آیندهش چی میشه؟
بله.
چرا تو شرایط اقتصادی اجتماعی این طرف امنیت اقتصادی نداره؟ شما الان دیگه عقلانیه، خیلی واضحه، نه نیاز به فرمول داره نه نیاز به هیچی، یه حساب سرانگشتی ببینی هزینه یک بچه تو جامعه کشور من چقدره نسبت به کشورهای دیگه. خب چند درصد پول من باید خرجی بچه بشه تا بتونم یه بچه تو رفاه داشته باشم؟ خب بعضی هزینه ها به هم نمیخوره. من از طرفداران سرسخت افزایش جمعیتم بودم، هستم و خواهم بود، اما شرایط اقتصادی مردمم درک میکنم. من که نباید تو هوا صحبت کنم، من باید تو کف خیابون صحبت کنم، باقی صحبت کنم. پس بنابراین دولت باید هر ابزاری که شده شرایط اقتصادی رو، نرخ رشد اقتصادی رو افزایش بده. نرخ رشد اقتصادی ما، شما الان تو جلسه بحث جمعیت اقتصاده، ما تو اقتصاد میگیم یه حرف داریم، حرف ما این میگیم نرخ رشد اقتصادی باید 5 تا 6 برابر نرخ رشد جمعیت در یک دهه، یعنی در یک دوره 10 ساله باشه تا ما بتونیم جمعیت کیفی داشته باشیم. شما حالا برگرد به این 10 سال، به این 20 سال، به این 30 سال، ببین نرخ رشد جمعیت ما همیشه نرخ رشد اقتصادی ما بالاتر بوده. وقتی اینا مچ نباشه، بعد هر رئیس جمهوری بخواد بیاد، هر کارشناس جمعیتی بخواد در مورد مسائل جمعیتی بخواد صحبت بکنه یا مسائل اقتصادی صحبت بکنه، وقتی چرخ دنده ها با هم چرخ نشن دیگه، صحبت از یه سری حرفا به نظر من غیر معقوله. پس بنابراین ما باید فقط تمرکز کنیم روی نرخ رشد اقتصادیمون. نرخ رشد اقتصادی بالا بره، ما حالا نرخ رشد اقتصادی بخواد بالا بره یه سری مزوماتی میخواد، یه سری ابزاری میخواد. برنامه
بحث نشه. فرمایشون درسته. همین اخیراً بود، چند روز گذشته بود، آقای رئیس کل بانک مرکزی گفتن در طی سالیان گذشته بر اساس تازه‌ترین آمارها نرخ سرانه درآمد شهروندان کشور 47% کمتر شده، اومده پایین. و خب این عدد بسیار قابل توجهی بود.
اقتصادی ما دکتر
بله چندین سال منفیه.
الان چندین سال منفیه.
بله بله. برای این کار ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی زیادی هستیم.
اگر به آموزش اعتقاد داریم، اگر به اینا اعتقاد داریم، من میخوام بگم چرا کشور ما مدام بحران تولید میکنه، مدام مسئله اجتماعی تولید میکنه؟ خاطر از رشد اقتصادی ماست. چرا شما هر کجا دست بزنید، مثلا تو مثلا آسیب های اجتماعی، تو بحث طلاق، تو بحث بیکاری، تو بحث اعتیاد، هر مسئله اجتماعی رو نگاه کنید، سه مسائل گفتم خدمتون بدخیم شدن. یعنی چرا؟ چون همش نصب گرفته از نرخ رشد اقتصادیه. ما اومدیم سیاست های جمعیتی ابلاغ کردیم در 72 تا ماده. اگه بودجه تمام کشور رو و بودجه کشورهای همسایه هم بریزیم تو همین، باز ما پاسخگو نخواهیم بود. آخه ما باید ماهیگیری به مردم یاد بدیم. ماهی ندین دست مردم، دست جوان.
درست.
جوان دوست داره به یه اشتغال ثابت، خانواده ها دوست دارن یه منبع درآمدی داشته باشن که بتونن آینده‌گیری کنن، برنامه‌ریزی کنن. و خانواده ایرانی چرا هنوز فرزندخواهه، هنوز خانواده محوره، هنوز فرزند دوسته. پس ما میتونیم، نباید حرفای امید سوز بزنیم، پس ما میتونیم بچه آوری داشته باشیم.
درسته.
پس ما میتونیم جمعیت کیفی خوبی داشته باشیم
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از مرحمت شما آقای دکتر پیشان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس متخصص جمعیت. گفتگوهای جمعیت شناسی در همین حد و حدود واقعا تمام نمیشه، ما نیازمند گفتمان بیشتری هستیم. شنوندگان ما هم کلی نکته برای ما فرست فرستادن پیرامون همین گفتشانودمون روی سامانه 3036-37 ما. به نظرم میرسه ابعاد اون رو دوباره مطرح بکنیم. من یه تصوری دارم، حالا جسارت میکنم پیش شما دکتر پشان مطرح میکنم، ولی به نظرم باید برگردیم به فرهنگ کارآمد اصیل ایرانی خودمون و در این حال در ساختار و بافت جمعیتی مبتنی و فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون مسئله رو حلش کنیم. بنابراین ما شاید با گفتگوهای مهمی و اقتصاد رو حل کنیم که این مهمترین نکته این گفتگوی من و شما بود که با دکتر راغفرم به همینجا رسیدیم.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. لطف کردید. به نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم آقای دکتر.
ممنونم. خوشحال شدم.
من هم همینطور. شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. همچنان ما در حوزه جمعیت و آثار اون روی بازار کار اشتغال با مهمان دیگری هم گفتگو خواهیم کرد. شما هم شنونده و همراه ما باشید. به سال نظر هم بپردازید از طریق 3036-37.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در
رهیافت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان برنامه رهیافت، به آقایتون برسونم که همینک با شما صحبت میکنم. آقای دکتر حاج اسماعیلی از کارشناسان و متخصصان بازار کار و اشتغال به ما پیوستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در برنامه رهیافت پیرامون موضوع سالمندی و همینطور تأثیر اون روی بازار کار اشتغال و به عبارتی پنجره جمعیتی که داریم دربارش میشنویم در حال بسته شدن هست. چطور میشه از این فرصت برای پویایی بازار کار استفاده کرد؟ کمان که آمارها دارن نشون میدن پیری جمعیت در ایران یکی از چالش‌های تازه بازار کار هست که رابطه مستقیمی هم با رشد اقتصادی داره. مسائل مختلفی در هم تنیده، راهکار پیشنهادی به عنوان یک متخصص حوزه بازارهای کار اشتغال میتونید داشته باشید؟
بله، ببینید، خب ما مسئله جمعیت رو باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. به اعتقاد من ابتداءً و اولاتر اینه که ما مسئله سالمندی رو و کاهش جمعیت رو یک پدیده مدرن تلقی کنیم، چون خاص کشورهای توسعه یافته هست، بنابراین متأثر هست از شاخصه های فرهنگی و اجتماعی. این موضوع خیلی مهمی. ما برای اینکه بتونیم علتهای این رو پیدا بکنیم باید از تجربیات کشورهای توسعه یافته حتما استفاده کنیم و یک تحقیق و تفحص جدی در خصوص پدیدار شدن این پدیده در کشورهای توسعه یافته باشه. دومین موضوع حتما موضوع اقتصادی است. خب به هر حال این در کشور خود ما هم ما کاملا شاهدش هستیم که تا چه اندازه روی تشکیل خانواده، روی امید به آینده، روی فرزند آوری و روی اشتیاق برای کسب و کارها تأثیر جدی داره. خب این شاید موضوع خیلی جدیتری برای ما باشه، با وجود این که من فکر میکنم
این موضوع دوم هست. موضوع اولی رو ما باید خیلی جدیتر بگیریم، پیگیری کنیم. اما در ایران هم ما طی این سالهای اخیر با شرایط خاصی روبرو بودیم که این تشدید کرده مسائل اقتصادی رو که به عنوان یک زیربنا برای علل و مهمترین دلایل مشکلات جمعیتی در ایران و مخصوصا سالمندی مطرح بوده. ببینید، ما نوسانات بسیار جدی در حوزه‌های اجتماعی، امنیت شغلی، بحث رفاه در ایران، خب اینا موضوعاتی بوده که ما با مواجه بودیم، مخصوصا طی یکی دو سه سال اخیر که مسائل امنیتی هم بهش اضافه شده. اینا همه دست به دست همدیگه داده که ما رو با یک گره کور در خصوص جمعیت و آینده روبرو کرده. جوانان، فارغ التحصیلان و زنان در موضوع جمعیت محور هستند. ما در هر سه گروه نرخ بیکاری بالا داریم. خب ببینید، پس ما توجه جدی به این سه گروه خیلی اساسی در حوزه جمعیت نکردیم. ما جوانانمون شغل خوب ندارن، فارغ التحصیلانمون نرخ بیکاریشون حدود 40% بیکار کشور هست، زنان نرخ مشارکتشون در ایران حدود 13.5%. خب اگر ما به این گروه ها توجه نکنیم، معلومه که در حوزه سالمندی ما خیلی سرعت بیشتری خواهیم داشت. همین نگرانیهایی که به هر حال متخصصین متعدد برای ایران مطرح کردن و مایه خیلی نگرانی برای آینده شده. بنابراین ما در یک روند طبیعی مثل کشورهای توسعه یافته یک مسیری رو طی می‌کنیم که باید از تجربه جهانی استفاده کنیم. اما در مرحله دوم باید ببینیم که چه مشکلاتی حادث شده که ما روند نیروی کارمون داره روز به روز کنتر میشه، در عین حال سالمندی بیشتر میشه و آینده بازار کار و آینده کشورمون با تهدید جدی مواجه شده. من اعتقادم اینه که علاوه بر این که ما باید در حوزه‌های اقتصادی به سرعت مشکلات رو به لحاظ زیرساختی حل کنیم و این مشکلاتی که در رابطه با توسعه بازار کار هست، در حوزه رفاه عمومی هست، در حوزه معیشت هست، اینا زیرساختی است به صورت کلی برای آحاد مردم باید حل و فصل شه، در عین حال ما باید توجه کنیم که اگر بازار کار ایران توسعه پیدا نکنه، امکان این که ما بتونیم از جوانان و فارغ التحصیلان و زنان در بازار کار استفاده کنیم به شدت مشکلاتمون بیشتر خواهد شد و این رو روند جمعیت تاثیر میذاره. چون وقتی ما نتونیم برای جوانانمون که در آستانه به حال ازدواج هستن و معمولا افزایش جمعیت و نیروی کار جدید بازده فعالیت و شکوفایی اونهاست با مشکل مواجه بشه، خود به خود روند سالمندی در این سرعتش بالاتر میره. اگر زنان نقش آفرینی بیشتری به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در بازار کار ایران نداشته باشن، به همین نسبت امیدشون در ایران کاهش پیدا میکنه و اونها هم میرن به سمت شرایطی که به هر حال ما الان روندش رو میبینیم که سرعت بالایی پیدا کرده، کمتر به ازدواج فکر میکنن، بیشتر به تجرد فکر میکنن رفاهشون، آسایششون، راحتیشون در تجرد بیشتر هست. خب به همین نسبت هم ببین امیدها کم میشه، چون یکی از کانونهای امید در کشور، مخصوصا کشورهای جهان سوم و کشورهایی که مثل کشور ما مذهبی هستن، روند تشکیل خانواده است که این امیدها رو بالا میبره، فعالیت و اشتیاق اونها رو برای مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی بالا میبره. اینها همه به شدت در ایران کند شده. بنابراین من اعتقادم اینه که ما باید اولویت ها رو برای بحث جلوگیری از سالمندی و مخصوصا فعالیت نیروی کار در ایران مد نظر قرار بدیم و اونها رو بتونیم یکی یکی حل و فصل کنیم.
بسیار خب، یک سوال به نظرم میرسه. ما پیامدها رو کم و بیش میتونم بگم که پیش رومون هست و حتی میتونیم راجع به هم عرضه نیروی کار، هم سرمایه انسانی، بازارهای مالی، رفتار مصرف پسنداز و هزینه های عمومی هر کدوم صحبت بکنیم که بالاخره رشد اقتصادی تحت تاثیر این هست و به شدت هم مؤلفه اصلی اون در کنار سرمایه و نهادهای دیگر تولید جمعیت کارآمده. ما وقتی به آمارهای جمعیتی نگاه میکنیم، ما سیاستهای افزایش جمعیتی رو تو دهه 50 و 60 در ایران تجربه کردیم که گسترش جمعیت بی سابقه و موج بیش‌زایی معروف به دهه 60 ها رو داشته. میتونه ایران دوباره همچین تجربه رو داشته باشه؟ چطور؟
خیر، اون تجربه های دهه اول انقلاب امکان تکرارش نیست که ما در اون اچل بتونیم ازدیاد جمعیت ایجاد کنیم. ببینید، ما باید از تجربه جهانی استفاده کنیم. گفتم که مسئله ازدواج و فرزند آوری و ازدیاد جمعیت یک پدیده ابتدا فرهنگی اجتماعی است. ما باید از تجربه دنیا استفاده کنیم. اونا بخشی از این مشکلات رو از طریق جذب مهاجر حل کردن، در عین حال که به مسائل زیرساختی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هم توجه کردن. در ایران ببینید ما معکوس داریم این حرکت رو می‌بینیم که خیلی از گروه‌های جوان و فارغ التحصیلان و حتی زنان ما الان به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی از ایران مهاجرت می‌کنن. بنابراین ما با موج معکوس هم روبرو هستیم. کاری که کشورهای توسعه یافته میکنن مهاجران رو در حوزه‌های سنی جوان و نخبگان جذب میکنن. ما قدرت این کار هم برای کشور میسر نیست. بنابراین باید مواظب باشیم که ما در چند جنبه دچار مشکلات اساسی هستیم. اگر نتونیم جنگ ایران رو حفظ کنیم، اگر نتونیم این نیروی جوان بالقوه در حوزه به هر حال سنی هم زنان و هم مردان هست این در کشور باقی نمونه، ممکنه مشکلات ازدیاد جمعیت ما و نیروی کار ما حتی با بحران‌های بزرگتری در آینده مواجه بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمید حاج اسماعیلی. دکتر مثل همیشه گفتگوی گرم و دقیق و فشرده‌ای رو داشتیم. امیدوارم ما موضوع پیری جمعیت رو با مؤلفه‌های فرهنگی که بتونن در سیاست خودشون رو نشون بدن منتج به حل مسائل سیاسی و بحران سرمایه‌گذاری در ایران بشه و افزایش درآمد و امید به زندگی بیشتر بتونیم آینده بازار کار اشتغال کشور رو هم با نیروی جوان تضمین کنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. سپاسگزارم. خانم ها آقایان، با آنچه شنیدید این نوبت برنامه رهیافتم در اینجا به پایان میرسه. بسیار سپاسگزارم که روی سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 به اظهار نظر پرداختید و با شما در اینجا به اتفاق دیگر مهمانانمون خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما در سراسر ایران آرزومندم. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودن. دکانها اولین محل ثابتی بودند که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدند. جالبه که دکانها روبروی هم ساخته می شدن و شرایط اقلیمی باعث شد راهروهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد، صنف‌ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودند که کالاهای مشخصی رو عرضه می‌کردند. از دوره هخامنشیان به بعد، بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره‌های دائمی، ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان، بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود، شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت.
در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمتها در بازار رو رصد کنه. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شوند و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره‌های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی‌های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه های زنجیره‌ای محصولات متنوعی رو ارائه میدن و یا فروشگاه هایی وجود داره که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارن. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان تا لحظاتی در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و آرزو میکنیم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، بر ما رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,036,37 رو فراموش نکنید، همچنان با ما همراه باشید از این شبکه رادیویی. با نام ساعت 14 از تهران شبکه رادیویی